بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین فیبقا من موارد الرخصه لمزاحمت الغرض الاهم صورن تعرضوا لها منها نصح المستشیر فإن النصیحة واجبة للمستشیر فإن خیانته قد تكون اقوى مقصدة من الوقوع في المغتاب وكذلك النصح من غير استشارة فإن من أراد تزويج امرأة وأنت تعلم بقبائها التي توجب وقوع الرجل من أجلها في الغيبة والفساد فلا ريب إن التنبيه على بعدها وإن أوجب الوقيع فيها أولى من ترك نصح المؤمن مع ظهور عدة من الأخبار في وجوبه. در باب غیبت تا اینجا تعریف غیبت را خوندیم، ادله حرمت غیبت را خوندیم، بعد ایشون فرمود دو مورد از غیبت، از ادله غیبت استثناء شده و در این دو مورد غیبت جایزه، ولو در غیبت هیچ مصلحتی هم نباشه. یکی از موارد غیبت متظاهر به فسق بود که غیبت متظاهر به فسق جایزه ولو در غیبت هیچ مصلحتی هم نباشه. یکی از موارد استثناء هم تظلم مظلوم بود، مظلوم از ظالم خودش به بیان ظلم او بدگویی از او بکند و نقص بر او وارد بکند، گفتیم این جایزه، ولو برای مظلوم از این تظلم هیچ نفعی و مصلحتی هم عاید نباشه. ولو بعضی ها خواستن مقید بکنن، گفتن تظلم مظلوم در صورتی جایز است که احتمال بدن با این تظلم ممکنه شنونده از ظالم رفع ظلم بکنه، ولی ظلم او را مثلا جبران بکنه، ولی این قید را ایشون اختیار نفرمید. در بحث امروز چون می فرمایم مواردی باز از غیبت استثناء شده و غیبت در این موارد جایز شده، استثناء این موارد که امروز میخونیم غیر از استثناء اون دو مورده. در اون دو مورد ما گفتیم غیبت استثناء شده ولو در غیبت هیچ مصلحتی هم نباشه، ولی در این موارد مصلحت غیبت اقوا و بیشتر از ترک غیبته. در غیبت کردن یک مصلحتی وجود داره، مصلحت غیبت مزاحم با حرمت غیبته. غیبت به خاطر مقصده حرامه، ولی در خود غیبت کردن یک مصلحتی وجود داره، مصلحت غیبت کردن اقوا از مقصد است. اقوا از مقصد باشه، در هر موردی ما برای دو حکم دو ملاک داشته باشیم، ملاک هر کدام از این دو حکم اقوا باشه، حکم تابع اقوا ملاکم میشه. یکی از موارد که به خاطر مزاحمت با مصلحت غیبت این غیبت استثناء شده، یکی از موارد نصیحت کسی است که نصیحت کسی است که خیرخواهی و ارشاد و هدایت کسی است که با انسان مشاوره کرده و طلب مشورت کرده. نصیحت کسی که طلب مشورت کرده واجبه، در نصیحت او، ارشاد او و در هدایت او یک مصلحت وجود داره. این مصلحت اقوا از مفسده نفس غیبته. مثلا مشاوره میکنه، مشورت میکنه، میگه مثلا من میخوام با فلان کس رفیق باشم، هم حجره باشم، یا فلان دختر را بگیرم و با او ازدواج بکنم، شما مصلحت میدونید یا نه؟ با شما مشورت میکنم. اینم میدونم رفاقتیم با فلان شخص صلاح نیست، اینا مثلا به راه انحراف میکشه، یا ازدواجش با فلان دختر یک قبایه در دختر یا در خانواده او یک قبایه وجود داره، اگه با او ازدواج بکنه این آخره منجر به فساد و فتنه میشه. این میگه نه، با اون مثلا دختر ازدواج نکن، نه چنین چنانن، بیدینن، پر روهن، بیحیاین، از این معایبی که میدونه. یا مثلا میگه با فلانی هم حجره نباش، رفیق نباش، اگه رفیق باشین چنین است به چنان، ولی قبایه او را بیان میکنه. ولو این خودش در رابطه با خانواده دختر یا نسبت به خود دختر غیبت، معایب و قبایه و ذم او را برای این پسر بیان میکنه. ولی چون در مقام مشاوره است و از این بلی رأی خواسته، مشورت کرده، این باید خیرخواهی بکنه، دورا ارشاد بکنه. مصلحت ارشاد و مصلحت نصیحت بیشتر از مفسده غیبته. پس به خاطر تضاهم با مصلحت غیبت، این استثناء شده، غیبت جایزه. بلکه خیانت کسی که با انسان مشورت میکنه به خیانت بکنه، بلی، یا مثلا قضیه را برعکس بگه، یا فرض کنید میدوند این دختره مثلا فلان قبایه را داره، نگه خیانت بکنه، خیانت مستشیر و برخلاف نصیحت به حرف زدن حرامه. بعدیشون میخواد بفرماید حتی ممکنه نصیحت یک کسی راهنمایی او ولو مشورت هم نکرده، ممکنه نصیحت او جایز باشه ولو نصیحت مستلزم غیبت کسی باشه، هیچ با این مشورت هم نکرده، این میدوند که بل اراده کرده با فلان خانواده وصلت بکنه و با این هیچ مشورتی هم نکرده، اینم میدوند این مثلا وصلت صحیح نیست، درست نیست، منجر به وقوع فتنه و فساد میشه، بعدم جایز قبایه او را بیان بکنه. تجرب دید. پس یکی از موارد استثناء که به خاطر مزاحمت با مصلحت بل غیبت استثناء شده، نصیحت مستشیر، بلکه نه مستشیر، اگه مشاورم نکنه، طلب رأیم نکنه، ابتداعا نصیحت و راهنمایی خیرخواهی به او واجبه، از این جهت ولو مستلزم غیبت هم باشه جایزه. یکی از مواردی که باید استثناء شده مقام استفتاست. مقام استفتا، بلی، کسی که طلب فتوا میکنه به مفتی میگه فلان شخص در فلان رابطه به من ظلم کرده، چاره چیه؟ راه چیه؟ من چی کار بکنم در مقابل ظلم؟ فتوا شما چیه؟ نظر شما در این رابطه چیه؟ در مقام استفتا است، من چی کار بکنم از ظلم او راه شرعنسی از ظلم او خلاص بشن. مفتی هم به طور که روایات چه نقل میکنه، ولی مفتی هم در مقابل استفتای او جواب میده، راه خلاصی را به او یاد میده، ولی اینکه این مفتی تجرمدید فتوا که میده یا مستفتی که طلب فتوا میکنه، در طلب فتوا میگه فلانی به من ظلم کرده، فلانی مثلا این کار است، این جایزه. ایشو میفرماید این در صورتی است که استفتا متوقف باشه به این که ظلم شخص ظالم را، اسم شخص ظالم را بیان بکنه. اگه موقف نباشه، ایشو میگه نه، نباید اسم ببره، بگه مثلا یکی به من ظلم میکنه یا یکی مثلا این کار است. در اسلام طریق استفتا چیه؟ در این رابطه مرحوم شیخ دو تا روایت هم نقل میکنه. یکی از این دو روایت زن ابو سفیان هند بوده، آمده پیش رسول الله صلی الله علیه و آله، از شوهرش ابو سفیان شکایت کرده، میگه بله یه آدم خیلی بخیلی است، پول دوست، مال دوست، بله اون مقدار مالی که به خود من به بچه‌ام کفاف بکنه به من نمیده، این که بخیله، بله اون مقدار مال در اختیارم نمیداره که به خودم به بچه‌ام کفاف بکنه، خودش بدگویی از ابو سفیانه. بقیه روایت در این زمینه حضرت به اجازه داد، فرمود بله از مالو به اندازه حق خودت بردار، هیچ اشکال نداره، فتوا داد حضرت. خب از اینجا از تقریر حضرت ما استفاده میکنیم، نفرمود شما چرا غیبت ابو سفیان را پیش من میکنید، چرا بخل را پیش من بیان میکنید، چرا در رابطه با شوهرت میگی او آدم بخیلیه، مال دوستیه. این عدم نهی حضرت دلیل بر این است که پس در مقام استفتا غیبت جایزه برای مستفتی که راه خلاصی از مفتی مطالبه میکنه، این جایزه. حالا یکی بگرد این روایت دلیل به جواب غیبت برای مستفتی نمیشه، چون ما قبلا خوندیم که حرامه غیبت مؤمن حرامه، ابو سفیان که مؤمن نبود، منافق بود، غیبت او که اشکال نداره، این موضوعا خارجه. اگه کسی در دلالت این روایت خدشه بکنه، یه روایت دیگری هم داریم. تفرمودید اون روایت، روایت صحیحه عبدالله بن سنانه از امام صادق علیه السلام، مردی آمد پیش او، ولی عرکد ابن رسول الله، مادر من بدکاره است. تفرمودید بله عبارت اینه، این امی لا تدفع ید لامسی، مادر من دست لامسی را از خودش دفع نمی کنه، یعنی هر دستی بخواد با اون لمس بکنه ولی از خودش دفع نمی کنه، کنایه از بله بدکار بودن و این چیزا. راه چیه؟ فتوا چی میدید؟ من چی کار بکنم؟ مادر من این کار است. حضرت فرمود احبس ها، مادرتا به حبس بینداز تا نتوند بیرون بیاد، یا مردها نتونن پیش رو برن. هر کرد بلی من این کار را کردم فایده نباشت. حضرت فرمود بلی اون مردا که میان پیشو مانع باش، ندار اونا بیان. فرمود این هم نشد، هر کار کردم نشد. بعد حضرت فرمود شما را با زنجیر ببند تا نتونه بیرون بیاد. تجرم دید بلی نظر این است که در این روایت هم ملاحظه می فرمایید امام علیه السلام نفرمود چرا غیبت مادرتا می کنی، این میخواست استفتا بود، یعنی مادرم این کاره شرعن راهش چیه، من چی کار بکنم، راه خلاص چیه. تجرم بودید حضرت راهش را بیان کرد، این کار را بکن، گفت کردم فایده نداشت، اون یکی را فایده نداشت. فرمود ولو را با زنجیر ببند، ببندش تا نتونه بیرون بیاد. پس این دو تا روایت هم دلالت دارد که در مقام استفتا اگه مستفتی ولی از کسی بدگوی بکنه، مثل این مرد که از مادرش بدگوی میکرد ولی قبای او را پیش امام صادق علیه السلام بیان میکرد، اشکال ندارد. نه مؤمنه که ایمان، مراد از ایمان شیعه بودنه، نه مراد از ایمان عدالت، عدالت که در مختاب عادل هم نباشه فاسق هم باشه جایز نیست. بفرماد شاید متجاهره بوده، ها ایشو میفرماد کسی احتمال بده که متجاهره بود، نه ممکنه مخفیانه این کار را میکنه، نه علنی، ولی دلت چند تا مرد دیلش هم نمیخواست همسایه متجاهر بین به فسق بین است که کسی را ببینه نبینه، نه این مخفیانه این کار را میکنه، نه علنی بالا درش اصلاح پرچم نزده بوده. خب این بود که در بله یدلامز، یعنی یکی بیاد مخفیانه رد نمی کنه، بله متدینه نیست، نه اینکه که علیشو می فرماده که کسی احتمال بدهد مادر اون متظاهر به کسک بود، این مدفون بلست، اصلا است که تظاهر به کسک نداشته، مخفیانه بود. بعد موارد دیگری بله به وزید مطرد کنید، اگه کسی در دین بدعت گذاشته، ایشو می فرماید غیبت کسی که در دین بدعت از خودش گذاشته، حلالی را حرام کرده، حرامی را حلال کرده، یه عقیده انحرافی مثلا یا نوشته یا در مابین مردم رواج داده در دین یه بدعتی گذاشته، روایتی هم نقل میکنه، فرموده است که درباره او بدگویی بکنید، حتی بهتان بهش ببندید تا مردم ولی در طور او نیفتن، در گیروی روایتش هم نقل میکنه. ولی یکی از مواردی که ولی استثناء شده این است که جرح شهوده، جرح شهود در محکمه شرع اشکال نداره. هر کنه کسی بر علیه کسی دو تا شاهد آورده، یا در مواردی که چهار شاهد لازمه چهار تا شاهد آورده، این پیش حاکم شرع شروع میکنه این شهود که شهادت میدن اینا عدالت ندارن، مثلا این مخلوقار قماربازه، یکی از قبایح و معایب دینی او را بیان میکنه و مجروحش میکنه که شهادتش در محکمه قبول واقع نشه. ایشون میفرماد این کیستش نشده، ولی جرح روات به طریق اولا استثناء شده. جرح روات یعنی راویان احادیث، اونا که احادیث را روایت میکنن، چون عمل به روایت فاسق مفسدش بیشتر از مفسده غیبته. ولی جرح روات هم استثناء شده. در کتاب رجال می نویسن مثلا فلانی هر کنه فاسق بوده، نمیدنم هفت امامی بوده و واقعی بوده، فتحی بوده، یا در دینش کذاب بوده، تاجر بوده، این همه جرحی که راجع به روات در کتب روات ولی وارد شد، در کتب رجال وارد شده، این هم استثناء شده. چرا؟ عمل به روایت فاسق مقصدش بالاتر از مقصده غیبته. پس اینا با هم تضاد میکنن، جرح روات هم استثناء شده. مونده یه مورد که از موارد استثناء این است که کسی غیبت کسی را میکنه، با این غیبت میخواد ضرر و ظلمی را از غیبت شده دفع بکنه. از اون بودی به طوری که امام علیه السلام در رابطه با زراره این کار را میکرده، مثلا پیش بعضی از مخالفین اهل تسنن بدگویی از زراره میکرده تا شنونده خیال نکنه زراره با امام علیه السلام خیلی از نزدیک ارتباط دارد، ولی تا برن سراغ زراره به خاطر محبتش نسبت به امام صادق علیه السلام اذیتش بکنه، یا ولی قتلش را تصمیم بگیرن بکشنش، امام پیش بعضی ها بدگو از او میکرده تا اینا خیال بکنن ما بین زراره و ما بین امام علیه السلام یه ارتباط وجود نداره، تا ظلم را عدو درد بکنه. به طور که خود امام علیه السلام به عبدالله بن زراره فرمود به پدرت از من سلام برسون و بهش بگو اگه من یه وقتی بدگو از شما میکنم، معیوبت میکنم، این به خاطر این است که میخوام ظلم ظالم را از تو دفع بکنم. به طور که حضرت خضر داستانش را که در قرآن هم خداوند تبارک و تعالی فرموده، ولی یه سفینه بوده، کشتی بوده، مال مساکین بوده، حالا ماهی میگرفتن در دریا کار میکردن، حضرت خضر اون کشتی را سوراخ کرد، یک لوحه تخته از اون کند، بعد پرسیدن چرا، فرمود ولی در اینجا یه ملک ظالمی هست، هر کشتی که عبور بکنه ببینه اگه سالم باشه اون کشتی را غصب میکنه، من را معیوب کردم تا ظالم نسبت به این اراده سو نکنه. به زراره بگو اگه یه وقت منم معیوبت عیبتا بیان میکنم، معیوب میکنم، چون در پسر تو یه ظالمی وجود داره از بنی عباسی، اگه بدونن شما با من ارتباطی دارید، محبت نسبت به ما دارید، ممکنه نسبت به شما اراده سو داشته باشن. غیر از این یکی دوتا مواردم از ادله غیبت استثناء شده. حیبقا من موارد رخصت باقی مونده از موارد رخصت، یعنی رخصت غیبت، از موارد جواب غیبت، اون موارد که غیبت در اینجا مرخصون فیه جایزه باقی مونده. خب این جواب غیبت به خاطر چیه؟ چرا غیبت جای شده؟ لمزاحمت الغرض الاهم، به خاطر مزاحم بودن مقصد غیبت با یک غرض اهم، یعنی در غیبت کردن یک غرضی وجود داره، او اهم از مقصدشه، اهم از مقصده باشه، از کردم احکام در صورت تزاحم تابع اهم الغرض، تابع اهم ملاکنه، ملاکش اقواس مصلحتش ولی بیشتر از مقصده غیبته، به خاطر او این غیبت ظاهر شده. پس استثناء موارد غیر از استثناء اون دو مورد قبلی بود که یکی غیبت متظاهر به فسق بود، یکی هم تظلم مظلوم. در اون دو مورد غیبت استثناء شده بود، نه از باب تظاهر، حتی ما اونجا گفتیم ولو در غیبت هیچ مصلحتی هم نباشه استثناء شده جایزه، ولی در موارد به خاطر تظاهر استثناء شده، مصلحت به اصطلاح غیبت غرضی اهم بر غیبت متردد. حالا اونم یکی بله در اواخر اواخر آخرین هر تمیم بود که تخصصا خارجه، بنابراین که غیبت تأمین بدیم، نه تخصیصا خارجه و اون آخرین هر تمیم بود بله که بین جعله ها من ترده در دستوال استثناء بله اینا گفتن تخصصا خارجه مینه ها بله سوبری یعنی سوبری باقی مونده که به خاطر وجود غرض اهم این از ادله غیبت استثناء شده صور باقی مونده تعرض لها، علما متعرض این صورن، متعرض این مواردن که در موارد غیبت جایز شده. منها یکی از این صور نصح المستشیر، نصیحت کسی است که مشورت خواسته با شما مشاوره کرده و نصیحتش میکنید خیرخواهی و هدایت و دلالت به خیر می کنید. فا اینم نصیحه واجبتون للمستشیر، نصیحت به نفع مستشیر واجبه، یعنی خیرخواهی او واجبه، صحبت خیرخواه کسی باشه که با این مشورت کرده. فا این خیانته قد تکون اقوا مفسدتا من الوقوع فی المغتاب، مقصد خیانت خیانتو حرامه، مقصد خیانت اگه راهنمایی نکنه دلسوزی نکنه خیانت اقوا مفسدتنه، من الوقوع فی المغتاب از واقع شدن در غیبت مغتاب، کسی که بله غیبتو را میکنه مقصد خیانت از او بیشتره، به خاطر بله بیشتر بودن مقصد خیانت پس نباید خیانت بکنه، باید راهنماییش بکنه. خب در راهنمای ممکنه راهنمای محتاجی بدگویی از یکیست. و کدالک انوس من غیر استشاره، ولی کسی مشورت هم نکرده ابتداعا نصیحتش بکنه با فلانی مثلا هم بحث نباش، با فلانی هم حجره نباش، ابتداعا هم جایزه. فا اینا در مقام تعلیله، چرا بدون استشاره هم نصیحت واجبه؟ میگه فا اینا من اراد تزویج امرأتین، کسی که میخواد با یه زنی ازدواج بکنه و انت تعلم به قبایه یلتی توجب وقوع الرجل من اجلها فی الغیبت و الفساد، شما در اون زن یه قبایه میدونید به خاطر قبایه ممکنه مرد که میخواد با او ازدواج بکنه در دائما در غیبت واقع بشه، در فساد واقع بشه، شما اینا میدونید، در اون صورت فلاره و این تنبیه علا بعدها، اگر این شخص به بعضی از این قبایه تنبیه بکنه و بگه که او مثلا اون زن فلان معایب را داره، تنبیه بکنه به بعضی از این قبایه و این اوجبه الوقیعه فیها، این تنبیه و اشاره به بعضی قبایه زن گرچه سبب میشه که در این زن سبب وقیعه در این زن میشه، یعنی سبب مذمت میشه، سبب نقص میشه در این زن، کسی موجبینه، ولی اولا من ترک نصح المؤمن، این اولا از این است که نصیحت مؤمن گرچه سبب وقیعه میشه، ولی سبب وقیعه بشه او اولا از این است که نصیحت مؤمن را ترک بکنه، ولی برای او دلسوز نباشه، خیرخواهش نباشه. ما ظهور عده من الاخبار فی وجوبه، ما جواز شا میگیم عده از اخبار ظهورش در نست کس که واجبه در اینجا بدگویی از اون زن بکنم نذارد این شخص با ازدواج بکنه، بعضی ها میگم نذارد بالاتر از جواز واجب نصیحه. و منها الاستفتاء، یکی از موارد مورد استفتاء است، بیان یقول للمفتی، مستفتی به مفتی میگه ظلمنی فلانون فی حقی، فلان شخص در حق من ظلم کرده، فکیف طریقی فی الخلاص، راه من بلی در خلاصی چیه؟ هادا اذا کان الاستفتاء موقوفا علی ذکر ظالم، در صورت که استفتاء متوقف این است که بلی خصوص ظالم را ذکر بکنه، اگه موقوف بلی نباشه ولی چاره نبود که مثلا من بگه مادر من، چون ممکنه مادر با بله اشخاص که تفاوتی داشته باشد، اما موقوف بود برای اینکه بله ظالم را بگه مادر من این کار است. اگه نگفته بود بله ممکن بود راه مادر یه راه دیگری داشته باشه. بله و الا یعنی اگر استفتا متوقف به ذکر ظالم نشد فلا یادید و یمکن الاستدلال علی استدلال به جواب بله غیبت در مقام استفتا استدلال بکنید به حکایت هند زوجت ابی سفیان و اشتکایها الی رسول الله صلی الله علیه و آله زوجه هند، شکایتی که به حضرت بنی ارکد و قولها انه رجل شهید، که شوهر من ابو سفیان یه مردیست بخیل، لا یعطینی ما یکتی ما یکتینی و ولدی، به من این مقدار نمید که به خودم و به بچه هم کفاف بکنه، کفایت بکنه. حلم یرد علیها غیبت ابی سفیان، حضرت غیبت ابو سفیان را رد نکرد، نفرمود غیبت نکن. این تقریر حضرت، امضای حضرت غیبت زن ابو سفیان را دلیل برنست که پس در این صورت غیبت جایزه. ولو موق شفیه ها در استلال، اگه کسی در این استلال مناقشه بکنه بگم نه ولی در رابطه با ابو سفیان این دلیل بر جواب غیبت نمیشه، چون موضوع بس نه در غیبت مؤمنه، ابو سفیان که مؤمن نبود، به خروج غیبت مثل ابو سفیان هم محل کلام، بگم نظیر غیبت ابو سفیان از محل کلام خارجه، چون محل کلام ما در غیبت مؤمنه، ابو سفیان که منافق بود مؤمن نبود. اگه کسی یه همچین مناقشه بکنه امکن الاستدلال به صحیحه عبدالله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله فقال ان امي مادر من لا تدفع يد لامسی، بله هر دست لمس کننده را از خودش دفع نمیکنه. فقال احبسا، حضرت بود مادرتا حبسش بکن. قال قد فعلت ان کار کرده. فقال صلی الله علیه و آله فهمنا من یدخل علیها، مردی که داخل میشه به مادر تو را بله دفع بکن ندار. قال قد فعلت قال علیه السلام فقیدها، بله با زنجیر ببندش، دست و پاشا ببند. فإنک لا تبرها بشیء افضل من ان تمنعها عن محارم الله، تو به مادرت بهتر از این نمیتونی خوبی بکنی، انتبرا یعنی به مادرت نمیتونی بهتر از این خوبی و خدمت بکنی که او را از محرمات خدا منعش بکنی، یعنی ولی زنجیرش ببن نترس، این یه خوبیست نسبت به او، و تو به مادرت بهتر از این که او را از محارم خدا منعش بکنی، بهتر از این حبا فضیلت تر از این ولی خوبی نمیتونی بکنی. فإنک لا تبرها بشیء، تو به مادرت خوبی نمی کنی به چیزی که افضل من ان تمنعها عن محارم الله، افضل از این باشد که مادرت رو از محرمات خدا منعش بکنی. و احتمال و خونها متظاهره، کسی احتمال بدهد بگد مثلا مادر این کار بوده متظاهر به فسق بوده، این مفهوم بلد، برای اینکه زنا دادن دلیل نمیشه متظاهر بوده، این کارا را ممکنه مخفیانه میکرده که اصلی همسایه کسان دیگه نفهمن، علنی نبود. بله اگه تابلو در خونش بزنه معلوم است که این متظاهر به چیزه، ولی خب مخفیانه کسی با 10 تا 20 تا مردم مخفیانه این کار را بکنه دلیل بر تظاهر به چیزه نمیشه. نظرین است که کسی همیشه مرتکب شرب خمره ولی با یکی یا با دو نفر که مخفیانه این کار رو انجام میدن، این تظاهر به فسق نیست. حالا ممکنه از باب تظلمم، چون در میدونم تظلم ما گفتیم در اینجا این قید نیست که من بله اظهار ظلم بکنم تا این منو خلاص بکنه، این قید نبود، لذا در اینجا فقط راهنمایی بود که بدوند به چه وسیله میتوند بله این چیز را از خودش دفع بکنه. لمن ها یکی از اون موارد بست و رد المغتاب عن المنکر الذي يفعله، یکی از اون موارد این است که نظر غیبت کننده، قصد غیبت کننده این است که غیبت شده را از اون کار بدی که او انجام میده از او رد بکنه، غیبتش هم میکنه، ببیند آبروش در جامعه میره، مردم تو سرش حرف میزنن تا از اون کار بد محفوظ بمونه. تفهم بودید دست غیبت کننده این است که غیبت شده را رد بکنه، منع بکنه به وسیله غیبت، او را از انظار مردم ساقط بکنه، او به خاطر دل آبروی خودش از منکر دست برداره. دستش اینه عن المنکر الذي يفعل فإنه اولى من ستر المنکر علیه. این رد مغتاب به وسیله غیبت اولا از این است که کار منکر را مستور بداره، هیچ جا نگه ترجم میدید بلو من گرفتار کار منکر بشه. فهبت الحقیقه احسان فی حقه، این غیبت در حقیقت یه احسانیست در حق اون غیبت شده. مذاقن الى عموم عدلت نهی عن المنکر، عدله نهی از منکر هم شاملش میشه. نهی از منکر به هر وسیله انسان کسی را از منکر باز بداره این جایزه، ولو به بدگویی، ولو مثلا به بیان فسقو را از کار بد نگه بداره، استثناء شده از باب نهی از منکر. و اینها یکی از موارد دست و حسم مادت فساد المختار، میخواد ماده فساد غیبت شده را حسم قطع بکنه. غیبت شده یا آدمی است برای مردم منشأ فساد و ماده فساده، عقیده انحرافی. تجربه می‌دید ولی یه بدعت‌های در دین گذاشته ماده فساد این غیبت شده، این غیبت می‌کنه تا ماده فساد را قطع بکنه، یعنی مردم را حالی بکنه، آگاه بکنه، روشن بکنه تا ماده فساد در ما بین مردم ولی قطع بشه. حسم مادت فساد المغتاب عن الناس، این ماده فساد را از مردم بخوش کنه، تجربه مدید بله قطع بکنه. کل مبتدع الذی یخاف من اضلاله الناس، مبتدع کسی که در دین بدعت گذارده و اضلال مردم، بله محل خوف میترسیم مردم را گمراهش بکنه. و یدل علیه مدافن الا ان مصلحت دفع فتنت عن الناس، مصلحت دفع فتنه او از مردم اولا من ستر المختار، اولا از این است که بله غیبت غیبت شده را ستر بکنه، کار بد او را بله مستور بکنه. این علاوه این که اولا است دلیل اینه ما ان الکافی به سنده صحیح ان ابی عبدالله السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله اذا رأیتم اهل الریب والبدع، اگه شما اهل ریب رو در هر چیزی تشکیک میکنه و بدعت در دین میذاره، اگه اونا شما دیدید من بعدی بعد از من اهل ریب و اهل بدعت را دیدید، فأظهروا البراءت منهم، براءت خودتون را از اونها برای مردم اظهار بکنید، بگید ما اصلانی بری هستیم، او چه کاره است، این کاره است، عقیدش اینه، بلی اینا در دین بدعت گذارده، برایت خود در نزدنها اظهار بکنید. و اکثر من سب بهم، سب دونها را بله زیاد بکنید. سب نمیشته با نشده سب دونو اتارتم، یه سب هاست که بله جایزه، یه سب مثلا اگه کسی به مبتده نسبت زنا و نسبت لیوات بده، این سب بکند به نسبت زنا دادن و نسبت لباد دادن امثال اینا، این نحوه سب درست نیست. بگه بلی سب اینه، بگه اون نفهمه میشون اولاغ میمونن، چیزی نمیفهمن، چیزی هست بلی حالی نمیشه. این نوع سب ها که جایزه و حدم نمیاره، اینا جایزه. نه نسبتی تهمت، میدونم تهمت بزن، نه اون تهمت هایی که بلی خیلی غلیظه، بله تهمت بزنید، بگید مثلا دروغگو نیست، بگید او دروغگو اینه ایب ندار. فا اول قول فیهم، ول قول فیهم یعنی اکثر القول منهم، قول در خصوص اهل ریب و اهل بدعت را زیاد بکن، را در قول قول بد تجربه میده، یعنی بدگوی را در رابطه با اونها زیادش بکنید. ول وقیعه، وقیعه را زیاد بکنید، اونها را بلی تنگیس بکنید، از چشم مردم بیندادید و باهی تو بهتن به اونها بزنید، که لا یتما فی فساد فی الاسلام، تا در فساد در اسلام را طمع نداشته باشد. و یحذره الناس، مردم را از اونها برحذر بدارید. ولا یتعلموا من بدعه، از بدعت اونها چیزی یاد نگیرید، مگه کسی از بدعت اونها چیزی یاد بگیره که بتوند در ردوی مطلبی بگه. ولی کسی مثلا فرض بفرمایید مطالب بهایی ها و امثال اینها را، مطالب اونها را، ولی بدعتی که در دین گذارده یاد میگیره تو اونها را رد بکنه، اشکال نداره. اما کسی که صلاحیتی رد کردن و جواب دادن اونها را نداره، از بدعت اونها چیزی یاد نگیرید. یکتبون لالکم بدالک الحسنات، بدالی یعنی خداوند تبارک و تعالی به سبب این بدگویی شما، این وقیه نقصی که به اونها وارد میکنید، بهتانی که به اونها میزنید، به سبب اینها خدا حسنات براتون می‌نویسه. و یرفع لکم به درجات، به سبب این بدگویی ها خداوند تبارک و تعالی درجات شما را بالا میبره. و اینها یکی از اون سوره که استثناء شده ظرف شهوده، شهود را در محکمه ظرف میکنه، تصدیق میکنه. فإن الإجماع دل على جوازه، اجماع دلالت کرده است که ظرف شهود جایزه، تفسیق شهود در پیش حاکم شرع جایزه. ولی اجماع دلالت بر جوازه کرده، ولی ان مصلحت عدم الحکم شهادت الفساق، مصلحتی که به شهادت فاسق حکمی در محکمه شرع صادر نشه، اولا من السعت علی الفاسق، اولاد این است که کسی که فاسق را مستور بکنه، این اولاد اینه. و مثله نظیر اینه، بل اولا، بلکه اولاتر از اینه، اولادی زباده. ظرف رواد، تفسیق رواد اولا به جواده از تفسیق شهود، برای اینکه در تفسیق شهود یک مرتبه حاکم شد به شهادت فاسق حکم صادر میکنه. ولی اگر این رواد ظهر نشن، ولی تا روز قیامت به روایت فساق مؤمنین و مسلمین به روایت فساق عمل میکنن، این ادامه داره. تجربه لذا جرح رواد اولا به جوازه از جرح شهود. ما چه گفتیم؟ اجماع دلالت کرده بر جواز جرح شهود، جرح رواد اولا به جوازه از جرح شهود. چرا؟ فإن مفسدتا عمل به روایت الفاسق، مقصد عمل به روایت فاسق اعظم من مقصدت شهادته، از مقصد شهادت فاسق او بالاتر بیشتره. و یلحق بذلک، لاحق بر اینه، یعنی به طور که جرح شهود استثناء شده بود از نظر جواب غیبت، لاحق به جرح شهود در حکم شرطی از شهادت به زنا. مثلا ولی چهار نفرم میرم پیش حاکم شد، زنا یکی را شهادت میدم، میگه من دیدم فلان مرد زنا کرد. تجربه بودید این که میگه زنا کرد، با اینکه با گفتنش این غیبت شخص زانی را میکنه، ولی چون از باب شهادت تا حدود الهی اقامه بشه و اقامه حدود سبب بشه منکرات از ما بین مردم یا کم بشه یا از بین بره، لذا شهادت به زنا هم استثناء شده. انسان میتوند در مکه میشه بله بگه فلانی مثلا زنا کرده، فلانی فلان کار به انجام داده. و یلحق بذلک از شهادت به زنا و غیر به زنا و غیر زنا، به سرقت یکی شهادت میده، میگه من دیدم ولی فلانی از فلان جا مثلا مال است به سرقت برد، لاقامت الحدود. و منها یکی از این موارد جواب، دفع ضرر عن المغتاب، این به وسیله غیبت میخواد ضرر را از غیبت شده دفع بکنه. غیبت یکی را میکنه تا کسی ندوند که یه آدم مهم نیست نسبت به او قصد سو داشته باشه، برای دفع ضرر بلی غیبتی کسی را میکنه. کدوم؟ شهادت به زنا؟ نه ممکنه زانی در محکمه نباشه، تجاوز نیست اونجا، چهار نفر رفتن پیش حاکم شهر شهادت دادن زید زنا کرده، شاملو نمیشه، در حضور زانی نبود. و اینها یکی از این صور، دفع ضرر علی عن المغتاب، از غیب یعنی از غیبت شده میخواد ضرر را با غیبت دفع بکنه و علیه یحمل یعنی برای دفع ضرر بوده یحمل ما ورد فی ذم ذراره من عده احادیث عده احادیث در ذم ذراره وارد شده بر این هر میشه یعنی این مذمت ها در رابطه با ذراره به خاطر دفع ضرر از ذراره بود احادیث وارد شده وقت بیان دال کل امام علی اسلام امام علی اسلام خودش روشن کرده این مطلب را یعنی این مذمت ما نسبت به ذراره برای دفع ضرر از ذراره است به قوله فی بعد ما امر علیه السلام عبدالله ابن زراره به عبدالله ابن زراره امرو به تبلیغ ابی به پدرت برسون اقرا منی علی والدک السلام به پدرت زراره از من سلام برسون تقل له انما اعیبک من عیبت ولی مذمتت میکنم پیش بعضی ها عیبتا بیان میکنم دفاعا منی انگ این برای خاطر دفاع من میخوام دفاع از تو بکنم فإن الناس یسارعون الی کل من قربنا و مددنا مردم بلی به صورت میرن به طرف کسی که قربنا یعنی ما او را به خودمون نزدیک بدونیم و تمجیدش بکنیم مسارعه میکنن سبقت میگیرن به هم دیگه برن به او زرعلی بزنن لإدخال العدا فی من نحبه من نقربه عذیت داخل بکنم به کسی که ما را دوستش داریم و او را به خودمون نزدیک میدونیم اینا میخوان به او عذیت داخل بکنن و یدومونه مذمت و ملامتش میکنن کسانی را که به ما نزدیکه لمحبت ناله به خاطر محبت ما نسبت به او را مورد مذمت قرار میدن و قربه و دنوبه منها به سبب قرب و دنوبه به ما اینا عذیتش میکنن و یرون ادخال العدا علی یرون یعنی جایز میدونن شرعا اذیت بر او داخل بکنن و قتله کشتن او را جایز میدونن و یحمدون کل من عیبناه نحنو تعریف میکنن از هر کسی که ما از او بدگویی بکنیم از او تعریف میکنن میگن کار فلانی درسته یعنی دشمنان ما را دوش میدارن و یحمدون کل من عیبناه هر کسی را ما معیوب بکنیم عیب او را بیان بکنیم اینا از او تعریف میکنن و این نما عیب به پدرت بگو من معیوبت میکنم عیبت را بیان میکنن لعنت رجلون اشتهرت بنا تو یه مردی هستی با ما شهرت پیدا کردی تو با ما هستی در خارج مشهور شده ای که ولی مثلا با امام صادق این رفت آمدش با او این میلی کهیل اینا به سبب میل تو نسبت به ما و انتا پیدال که مزمومون این دنناز تو پیش مردم به خاطر میلت به ما مزمومی غیر محمود الامر کار تو پسندیده نیست لمودت کلنا به خاطر دوستیت با ما و میلی که ایلینا فا احباب تو ان عیبت من خواستم تو را معیوبت بکنم لیحمدو امر کفید دید تا در دین کار تو را تعریف بکنن تمجید بکنن به عیبی که و نکسید به سبب عیب و نقص تو را دوست داشته باشن و یکون ذالک منا دافع شر من این بدگوی و بیان عیب از ما به خاطر دفع شر از تو من میخوام شر از تو دفع بکنید نه این دو امره این قصد تنگیز در بیان عیوب در بیان عیوب ظاهره تنگیز معتبر بود در بیان عیب خفی به قصد تنگیس هم نباشه کسی مخفیانه مخشول خورده میاد همه جا میگد بله مخشول خورده ولی قصد تنگیس هم نداشه غیبت نیست اون که شما میگه قصد تنگیس در عیوب ظاهر است کسی یه عیب ظاهری داره انسان مثلا پرد کنید یه مرضی بدنی داره راجع به چشمش پاش سرش ولی اینا به قصد تنگیس بگه این حرامه قصد تنگیس همه جا معتبر نیست و یکون دار کمینا این یعنی تعییب بیان عیبت ما به خاطر ناست که دافع شده من به قول الله عز و جل و اما سفینه اما کشتی فقالت لمساکن یعملون فی البحر اینا مالی ده مسکین بود که در دریا کار میکردن با این کشتی فعرت تو ان عیبا حضرت خیز میگه من خواستم این کشتی را معیوبش بکنم و کان وراءه ملک یأخذ کل سفینه رسوا پسر نه یه ملکی ظالم قلدوری بوده هر کشتی را به قصد از اونها به زور میگرفت هذا تنزیل من عند الله، این تنزیل از جانب خدا، یعنی نهایت جانب خدا است. علی الله ما آبها معیون نکرد، اون کشتی را حضرت خود معیونش نکرد، الا لکی تسلم من الملک، تا این کشتی از غصب ملک سالم بمونه، ولا تنصب علی یده، در دستور غصب نشه. ولقد کان صالحتن، این کشتی صالح بود، لیس للعیب فیها مثلا، یعنی اگه این نیت نبود که این کشتی را از یک ملک قلدر محفوظ بکنه، اگه نبود برای عیب کردن کشتی مساق، یعنی مجوزی نبود کشتی مساکن را معیوب بکنه. این معیوب کردن به خاطر این بود که تا از غصب ظالم نگهش بداره. والحمدلله فتحم المثل رحمت الله، به زراره میگه مسئله که من به تو زدم این مسئله بفهم، یعنی مسئله تو مسئله کشتی است، اگه معیوبت نکنم یه مثلا بنی عباسی ملکی ظالمی پشتر تو بایستاده، تا اینکه والله احب الناس الی، محبوبتر مردمی نسبت به من، و احب اصحاب ابی الی، محبوبترین صحابه پدر من هستی نسبت به من، حیان و میتن، اصحاب پدرم که در حال حیات باشن که در حال میاد میت بودن، یعنی هر صحاب که اصحابی که در حال ولی زنده حی هستن یا در حال میت، از همه اینها تو پیش من محبوب تری، از مردگان زندگان اصحابی پدرم تو به من محبوب تری. و اینکه افضل سفن دار کل بحر القمقام، تو فضیلت با فضل ترین کشتی این دریای هستی که القمقام خیلی دریای بزرگیه، از ظاهر آب فراوانی داره، علوم زیاد این دریا داره، یعنی دریای علوم ما یه دریای بزرگی، تو با فضل ترین پر فضیلت در این کشتی این دریا هستی. و این نوراعک لملکم دلوم من غصوبا، پسر تو ملک ظلوم و غصوبی غصب کننده وجود داره، یرقب عبور کل سفینت صالحه، هر کشتی که صلاحیت داشته باشه عبور او را این مراقبه، مراقب عبورشه. ترد و من بحر الهدا، این کشتی که از دریای هدایت وارد بشه مراقب اوست، لیأخذها غصبا، تا این کشتی را به عنوان غصب بگیره، و یغصب اهلها، اهلش را غصب بکنه. در اینجا مراد از اهل کشتی کیا هستن؟ خب کشتی زراره با فضیلت در این کشتی، بله پسری ملکی هست که میخواد خود این کشتی، یعنی خود زراره را و اهل کشتی را بگیره. اهل کشتی اونایی هستن که با زراره ارتباط دارن، دائما علوم بله اهل بیت را به وسیله زراره از زراره یاد میگیرن، تجربه میدونن که از زراره احکام را یاد میگیرن، اونام اهل کشتی هم. زراره کشتی، اونام سکان کشتی. فرحمت الله علیک حیان و رحمت الله علیک میتن الخبر، و یلحق بذلک الغیبه للتقیه، غیبت برای تقیه ملحق بینه.